سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان. صبح همگی بخیر. امیدوارم خوب باشید عزیزان داخل کلیسا و خارج کلیسا. دوستان فضای مجازی لطف کنید برید به کتاب پیدایش فصل 25 و از آیه 27 بعد میخواییم بخوانیم. امروز راجع به یعقوب میخواییم صحبت بکنیم. در قسمت اول کی بود دفعه قبل که تا سوال کردم بلافاصله جواب دادی؟ خواهری بودن، گفتم نازی هست؟ هستن نازی؟ خب این یه نفر که نازی رو میشناسه این هدیه منو میشناسه و میبینه. خب دست بلند کنیم، با بلند کردن دستا کسی تو صحبت نپره. معرفت چی بود که بلده؟ بعد من میگم که جواب بده. معرفت تعریفش چی بود؟ اینو بدید بکش نادره. آقا شما زحمت. تعریف ایمان چی بود؟ یه نفر اول دست بلند کنه. ایمان چی بود؟ من ندید میگیرم این کارو. بفهم. بهش معرفت داریم. اینم با اندکی ارفاق دخترم کمک کرده کادوها رو پیچیدا. اونجا هم میرسیم، خودتون ناراحت نکنیم. خب چهار تا منبع معرفتی داشتیم، چهار تاش نه دو تاش. کی بلده دو تا از من؟ دستتو اول بلند کن. تجربه عقل باری کردم. مرسی. خب شاگرد زرنگو جلو نشسته بودن دیگه. خب حالا دو تای دیگه شو یه نفر دست برن. اون تا آفرین استاد، زحمتشو بکش. شما نشین لطفا. خب ابراهیم از کدام منبع استفاده کرد برای؟ یه نفر دست بلند کنه اول. کی گفت؟ اینجا شما بودین. کش میداخشن. سوال آخر دو تا. خب چرا پس ما یه دونه اضافه آوردیم؟ یک ها باور موجه، ایمان هم که گفتید. یک دو سه. من خودم ریاضیم چقدر خرابه، حالا فعلا باش یه سوال دیگه بزنم میرس. بسیار خب ایرادی نداره. خب در فصل 25 هستیم از کتاب پیدایش و راجع به داستان یعقوب میخواییم صحبت بکنیم. در قسمت اول آیا همه داستان زندگی یعقوب رو یه نگاه کلی و اجمالی کردید؟ که خواهر افسانه اوکی هست؟ خواندید شما؟ چون من سوالی ندارم بفرمایید، چون شما مطالعه کردین. ما نخواستیم عوض اون کادویی که شوهرتون به ما داده در بیاریم. ما فقط خواستیم به شما ثابت بکنیم که من اونقدر هم آدم خشنه چیزی نیستم، معلم بد اخلاقی نیستم، بیشتر یه هارت و پورتای بیرونی هست، یه مریضی خودش با استراحت خوب میشه به مرور زمان. بسیار خوب. خب امروز راجع به یعقوب صحبت میکنیم و امیدوارم که همه یه نگاه اجمالی کرده باشید به زندگی یعقوب. شاید میشه گفت از فصل 25 به نوعی شروع میشه، تولد یعقوب هست و بعد تا آخرای کتاب مقدس اگه اشتباه نکنم تا فصل 49 که جلو میره. امروز میخوام از یعقوب و در واقع امورات خانوادگی او، کسانی که در خانواده او بودن، کسانی که در کنار او زندگی میکردن، کمک بگیریم، مدد بگیریم و راجع به یه نکاتی در قسمت اول با هم دیگه صحبت بکنیم. زندگی ما در رابطه با دیگرانه که معنا پیدا میکنه، آنچه که اونها هستن، آنچه که اونها با ما میکنن. در همین فصل چند تا آیه قبلتر از آیه 27 از آیه 19 وقتی راجع به تولد عیسی و یعقوب صحبت میکنه، اسحاق پسر ابراهیم دقیقا این پدرش با خانومی ازدواج کرده که او هم نازاست و دعا میکنه نزد خدا برای نازایی همسرش که صاحب بچه بشن. و این به ما میگه که علارغم اون المان بیولوژیک و طبیعی که در امر تولید مثل وجود داره، ما اون فاکتور روحانی رو نباید کنار بگذاریم. او در واقع بنیان خانوادهش رو، همجوری که با دعا همسرش رو از خدا گرفته، با دعا بچه هاش رو از خدا میگیره. اگرچه او پدری هست که بسیار اشکالات فاحش در پدری کردنش داره که امروز راجبش میخوام صحبت بکنیم، ولی به هر حال به ما یه سنگ بنای خوبی میده که برنامه ریزی در باب خانواده، کی بچه دار بشم، چند تا بچه داشته باشم، چگونه رو، اینا رو با خدا آدم باید مطرح کنه. خداست که جان میبخشه، خداست که اجازه میده کسی وارد این جهان بشه و با هدف و برنامه ی آدم ها رو به زمین میفرسته. بنابراین دعای اسحاق وقتی جواب داده میشه، نتیجهش یک دوقلو هست در شکم ربکا که کلام خدا میگه از همون ابتدا رقیب سرسخت همدیگه هستن. پس اگر کتاب پیدایش فصل 25 رو دارید چند تا آیه خیلی کوتاه بخونیم و بعد با هم دیگه صحبت بکنیم. فصل 25 آیه 27: پسرها بزرگ شدند، عیسو شکارچی ماهری شد و صحرا را دوست می‌داشت، ولی یعقوب مرد آرامی بود که در خانه می‌ماند. الهی بگردم. اسحاق عیسو را بیشتر دوست می‌داشت چون که از حیواناتی که او شکار می‌کرد می‌خورد، اما ربکا یعقوب را دوست می‌داشت. یک روز وقتی یعقوب مشغول پختن آش بود، عیسو از شکار آمد و گرسنه بود. او به یعقوب گفت: نزدیک است از گرسنگی بمیرم، مقداری از آن آش قرمز به من بده. به همین دلیل است که به او ادوم یعنی قرمز میگویند. یعقوب به او گفت: به این شرط از این آش به تو میدهم که تو حق نخست‌سالی خود را به من بدهی. عیسو گفت: بسیار خوب، چیزی نمانده که از گرسنگی بمیرم، حق نخست‌سالی چه فایده ای برای من دارد؟ یعقوب گفت: اول برای من قسم بخور که حق خود را به من دادی. عیسو قسم خورد و حق نخست‌سالی خود را به یعقوب داد. بعد از آن یعقوب مقداری آش عدس و نان به او داد، او خورد و نوشید و بلند شد و رفت. عیسو برای نخست‌سالی خود بیشتر از این ارزش قائل نشد. بعضی از ترجمه‌ها میگه نخست‌سالی خود را خار شمرد. خیلی جالبه. خب امروز میطلبه که یه ذره با هم دیگه دوباره مدارا بکنید، قدم به قدم توجه بکنید. و ما امروز نویسنده کتاب پیدایش اینجا وقتی به اینجا میرسه راجع به دو مرد جوان صحبت میکنه، یعنی اینها این بچه‌هایی که پسرهایی که بزرگ شدن، و او برای ما مینویسه احتمالاً کسانی که در دهه 20 خورده عمرشون هستند. و نویسنده میگه پسرها بزرگ شدن و با چند تا کلمه ساده و با یکی دو تا جمله میخواد به ما بگه که اینها بزرگ، یه سرنخ‌هایی میده که اینها بزرگ شدن که چی باشن، تبدیل به چه آدم‌هایی شدن. تا همین جای کار فرض کنید هیچ وقت داستان عیسو و یعقوب رو شما نشنیدید. وقتی من این رو برای شما میخوانم: عیسو شکارچی ماهر و مرد صحرا بود و صحرا رو دوست می‌داشت. با اینجوری هم بخوانم اکو داره. ولی یعقوب مرد آرامی بود که در خانه میماند. به نظر شما کدام آدم مسئولیت پذیر و کاریه؟ اون یکی آرام و اهل کار نیست و همجوری ور دل خانواده بهش. کدومه؟ مسئولیت پذیره کیه؟ عیسو. آدم غیر مسئولی که ترس از بیرون رفتن و غیره داره کیه؟ یعقوب. خب این تفاوت میان یک خواننده فارسی، یعنی کسی که فارسی زبانه، برای ما که یهودی در واقع خواننده غیر یهودی هست در مقایسه با کسی که فرهنگ یهود رو میشناسه. اگر شما در واقع میشه گفت که خانواده به فرهنگ یهود بزرگ شده باشید، پا گرفته باشید و اشراف داشته باشید، با لنز یک یهودی به متن نگاه بکنید و با زبانشناسی عبری، بلا فاصله یک خواننده یهودی متوجه میشه که اتفاقا آدم بیمسئولیت لومپن عیسوست و یعقوب اون آدمی که اهل کار و تلاش. در اسرائیل کهن شکار وسیله در واقع حرفه و شغل نبود، بلکه تفنن و ورزش بود. درسته؟ اگرچه ما اینجا میخوانیم که اسحاق وقتی که یه ذره جلوتر میریم متوجه میشیم که البته در کل کلام خدا متوجه میشیم که در اسرائیل کهن آنچه که حتی شاید تا امروز مردم امورات خودشون رو و از اون طریق که امرار معاش میکردن دامداری بود، گاوها و گوسفندها و بزغاله ها و دیگه و کشاورزی. به خاطر همینه که وقتی راجع به ملکوت خدایی صحبت میکنه با این المان غالب در اسرائیل که مسئله کشاورزی است که زحمت داره و غیره راجع به اون صحبت میکنه. و شکار یه ورزشی است، یه امر تفننی هست، تفریحی هست، خیلی غالب نیست اونجا. و اونجا ما میخوانیم که اسحاق رفت زراعت کرد و صد برابر آن چیزی که میگه کاشته بود برداشت کرد، وضعش خیلی خوب شد و البته خب گاوها و گوسفندان و چارپایان و غیره و اینها داشت. انقدر ترقی میکرد که فلسطینیان میگه بهش حسادت کردن. بعد پدرش ابراهیم خودش وضعش بسیار خوب بود، ثروت فراوان داشت، چارپایان، دامدار بودن اینا دیگه، به هر حال رانچرز به انگلیسی، و حیوانات بسیار داشتن، طلا و نقره داشت. و میگه اونجا میخوانیم که قبل از فوتش تمام دارایی خودش رو بخشید به اسحاق. پس این بچه‌ها، این دو بچه در واقع در یک چنین خانواده‌ای متولد شدند که وقتی و آخه همجور میخوانیم و اینها رو ما متوجه میشیم که وقتی حیات و ممات ما به اون کاری که میکنیم وصل نباشه، یعنی اجباری در کاری که انجام میدیم نباشه، آنچه که انجام میدیم بیشتر جنبه تفننی و سرگرمی داره. آن کاری که من امروز دارم انجام میدم، اگر فردا کسی 10 میلیون دلار به حساب من پول بریزه، من میتونم همچنان انتخاب بکنم سر کار برم، ولی دیگه جنبه تقلا و حاصل و اینا نداره. به قول آمریکایی‌ها که بخوام اگر کار نکنم نان ندارم بخورم، بلکه بیشتر میرم که سرم گرم باشه، میرم که مردم رو ببینم، روابط اجتماعی داشته باشم. خیلی جنبه تفننی برای من پیدا میکنه. بنابراین عیسی در چنین شرایطی، در چنین خانواده ثروتمندی مجبور نبود کار بکنه. او نان‌آور خانه نبود، کسی منتظر او نبود، به دستای او نگاه نمی‌کردن که چی میاره ما بخوریم. اگه می‌خواستن تا آخر عمرشون میتونستن استیک بخورن، هر روز بهترین استیک‌ها رو بخورن، درسته؟ بنابراین اگر شکار میکرد به خاطر تفریح بود، به خاطر سرگرمی بود که این کارو میکرد، و انقدر در این تفریح و سرگرمی وقت گذاشته بود که شکارچی بسیار ماهری شده بود. برای معاش نبود که شکار میکرد، شکار میکرد چون عشقش میکشید شکار بکنه. در چنین محیطی در واقع بچه مسئولیت پذیر بار آوردن، نمیگم غیر ممکنه، ولی گاهی اوقات سخته. یا بچه‌ای که قدر اون داشته ها و اون چیزی که در این خانواده میگذره رو بدانه، بار آوردنش یکم سخته. بفهمه که ثروت از کجا میاد، پول چگونه در میاد، چگونه ماندگار میشه، چگونه زیاد میشه، مولتیپلای میشه، رشد میکنه، اینا رو بخواد بفهمه، انقدر تو پول غلط زده، غرق بوده، خیلی گاهی اوقات متوجه نمیشن، بیشتر دنبال هزینه کردن هستن بعضی از بچه‌ها در چنین خانواده‌هایی. این که در این لحظه دنیا به کام ما باشه، حالا خیلی آنچه که در آینده اتفاق میفته خیلی مهم نیست، بهش فکر نمی‌کنیم. و اگر مشکلی پیش میاد، پول پدر همیشه هست و اون اموال خانوادگی همیشه هست که به فریاد ما برسه، مخصوصا در این خانواده که پدری مثل اسحاق هست که تازه رفتارهای این چنینی یک آدمی مثل عیسی رو تاییدم میکنه. خب و میگه عاشق صحرا بود. صحرا جایی که آدم ها توش نیستن، خالی از سکنه است و حیوانات وحشی اونجا میپرن، یعنی حتی در روابط اجتماعی، در تعامل با دیگرانشون کاری نداره. و میره یک گوشه میشینه، کمین میکنه، ساعت های طولانی که منتظر یک موقعیت خاصی، فرصتی بیاد که حالا ماشه رو بخواد بچه کنه، که اگر چیزی آیدش بشه میشه، و اگر چیزی هم سر راش نیاد، فرصتی نیاد، نیامده دیگه، چیزی گیرش نمیاد. و همه این کارهایی هم که میکنه با تکیه بر اون مهارت و اون استعداد، یعنی این رو مقایسه بکنید با کسی که میتونه استعداد کمتری داشته باشه، ولی بنشینه برای آنچه که میخواد در آینده داشته باشه، برای سیکیور و امن کردن آینده خودش، برای یک چیزی بشینه برنامه‌ریزی بکنه، زحمت بکشه، در مقایسه با شغل کشاورزی که بکاره، دغدغه‌مند باشه، برای باران دعا بکنه، غیره غیره، زمین رو شخ بزنه، کلوخا رو برداره، چقدر زحمت میبره تا در مقایسه با کسی که حالا بشینه اونجا اگر فرصتی رد شد بزنه. دو تا شخصیت رو اینجا شما میتونید ببینید. من داشتم فکر میکردم به نظر میرسید که چیز بدی نیست، باز به من حمله نکنن دوستان، که در دنیای امروز این که کسی کاری نکنه، فقط دنبال مثلا نمیدونم سهام باشه، دنبال استاک باشه، که اونجا نشسته باشه، اگر یه فرصتی اونجا کلیک کنه، اون شلیک کنه اون دکمه ماوس رو با یه پولی، و اگر نیامد چی؟ تمام این ساعت‌ها و تایم‌ها و عمر و اینا میره و اون فرصتی که دنبالش هستی هیچ وقت نمیاد. حالا اینکه میشه در کنارش یک کار بنیادین کرد، یه چیزی رو امروز کاش، یک سرمایه گذاری کرد برای یه کاری، برای چیزی که جواب میده. میدید در کار کشاورزی، در کار دامداری چطور دام ها زیاد میشن، بچه تولید میکنن، شیر داره، من هزاران پروداکت و مسائل مختلف داره. اینو مقایسه میکنی با مسئله شکار، میبینی جمعی تفننی داره برای عیسی. ولی از اون طرف میبینی، میگه متن میخواد برای ما یعقوب رو تشریح بکنه، میگه یعقوب مرد آرامی بود. ترجمه قدیم میگه ساده دل بود، درسته؟ در انگلیسی میگه plain man. plain رو ما چی ترجمه میکنه؟ همین چیزی که ساده، بیشیل پیله. در نگاه اول و غیر دقیق وقتی به این آرام و ساده دل نگاه میکنی، یعنی که این آدم یه چیز خاص و ویژه‌ای نداشت، یه چیزی آدم معمولی بود که بر دل مادرش نشسته بود، در کارهای خانه و آشپزخونه به مامی کمک میکرده دیگه، خونه میمانه تا یه ترس و وحشتی از بیرون رفتن داره. ولی وقتی که یه خدایی، تا به حال اینجوری فکر نمیکردیم خیلی از ما، من اینجوری فکر میکردم. یعنی بلافاصله متن اگر دقیق خوانده نشه یه تصویری به ما میده که اون پسر خیلی با جربوزه‌ای که میره بیرون نترسه و این بچه ترسوی خیلی بی دست و پایی که مجبوره منزل بمانه و بعد در دنباله بحث فکر میکنه چقدر با تیزبازی و رندی پریده مثلا حق نخست‌زادگی عیسی هم ازش گرفته. این تصویر تا به حال همیشه مطرح میکنیم، یه کلیت اینجوری در ذهن شما نبوده؟ درسته؟ ولی وقتی که معنی عبری این کلمه رو نگاه میکنیم میبینیم اینجوری نیست. یعنی آن چیزی که وقتی میگه مرد آرام در عبری کلمه ایست به عنوان به نام تام، همون چیزی که در فارسی شاید داریم تام و تمام به معنی کامل. این کلمه 14 بار در عهد عتیق استفاده شده، 9 بار از این 14 بار به معنی کامل، پرفکت، بی نقص. 2 بار فکر کنم به معنی ای بی و پاک استفاده شده و 3 بار به معنی آدم مسئولیت پذیر، کسی که کار درست رو انجام میده استفاده شده. وقتی در کتاب ایوب میخوانیم که در فصل 1 خدا داره با شیطان راجع به ایوب صحبت میکنه، میگه ایوب بنده منو دیدی که مردی کامل و راست است. همین کلمه تامه که اونجا داره استفاده میکنه برای ایوب، همین چیزی که اینجا به ساده و آرام ترجمه شد. بعد چرا اینجا داره میگه به ما یک مرد آرامی بود که تصویری رو شاید اشتباهاً به ذهن ما متبادر بکنه که مرد گوشه‌گیر، ترسوی، بچه ننه، بچه سوسولی که منزل، به خاطر اینکه در قرن 17 هم وقتی که کتاب مقدس به انگلیسی ترجمه میشد کلمه پلین که اونجا گذاشتن در 400 سال گذشته به معنی همین بی نقص، بی عیب، پاک، درستکار، به این معانی. ما در این 400 سال معنی کلمه اول یا لااقل به آن معنی دیگه کلمه پلین رو استفاده نمی کنیم. بنابراین ما هم به نوعی به ارث می بریم در فارسی که وقتی میرسه به ما میشه آرام، مردی که اونجا نشسته و ما فکر میکنیم یه آدم بی عرضه است، فکر میکنه آدم ترسو، حالان که اتفاقا منظورش این هست و هر خواننده یهودی وقتی متن رو میخونه بلافاصله در همون آیه اول متوجه میشه که عیسی یه آدم دنبال تفریحه ولی یعقوب کسی است که درست مسئولیتاشو انجام میده. ما البته خب یه ذره وقتی جلوتر میریم حتما خواندید که بعدن یه کارهایی میکنه، یعنی میخواد یک آن چیزی که درست هست رو انجام بده، البته با روشهای غلط. یعنی تحقق کارهای درست با ابزارهای غلط. یک نفری پشت در مانده و شما میخواهید که کمک کنید در رو براش باز کنید، به جای کلید مثلا با چکش در رو، به هر حال از شما تشکر میکنه که مرسی در باز کردی پشت دری که ما مانده بودیم، ولی ابزار اشتباه بوده. بنابراین وقتی این متن رو ما میخوانیم میفهمیم که یعقوب یک آدمی است که دلش درسته، خدا رو دوست داره به اندازه خودش، به اندازه همون سن و سالش، آدم بدی نیست. ولی بعضی وقتا مثل خیلی از ماها که خدا رو دوست داریم دلمون درسته، خدا ما رو تایید میکنه، ولی بعضی وقتا روشامون غلطه. یعنی خیلی از این روشا داریم ولی آدم خوبی هستیم، بچه خوبی هستیم، درسته؟ یعقوب همچین تیپ آدمیه. نویسنده کتاب پیدایش یه عبارت دیگر هم براش استفاده میکنه و میگه که مردی که در خانه میمان، در ترجمه مژده میگه یا میگه چادر نشین بود، درسته؟ ما فکر میکنیم که یک کاوچ پوتیتو منفعلی است که دم در خانه یا میشسته یا مثلا تو خانه میشسته، ترس از بیرون رفتن داشته، که اصلا اینجوری نیست. الان مثل مردان گنده ای که پدر و اینا هستن بعد شب تا صبح موعظه‌ش گوش میدم، میگه وقتی من ایکس باکس بازی میکنم خانومم میدونه نباید با من حرف بزنه. گفتم یا خب اینا این چه مدل؟ یعقوب ایکس باکس نمیشینه تو خونه بازی بکنه، ولی به این معناست که کسی که در خانه میمانه جوانی است که برای تقبل مسئولیت‌های هرچند کوچیک پدر مادر میتونن روی این حساب بکنن. یعنی باید در خانه که هست به امورات دام‌ها و حیوانات و غیر و غیره رسیدگی بکنه. به خاطر اینه که در خانه میمانه، در چادر میمانه، چادر نشینه به این معنی هست. حتی در ایران من نمیدونم کداماتون در روستا زندگی کردین، شما هم بچه بالا شهر بودین، ولنجک اونجا بودین، برای ما که در روستا زندگی کردیم و بچه روستا هستیم، من اینا رو به چشم خودم از نزدیک دیدم که بچه های حتی کوچیک در خانه باید مسئولیت قبول بکنن. نمیدونم اگر بستگان در روستا داشتید، اگر رفتید یکی دو شب اونجا ماندید، میبینید بچه های کوچیک درگیر کارهایی هستن که اصلا شما که مثلا از شهر میای در خودت نمیبینی اون کارا رو انجام بدی. یعنی بچه کوچیک اون زمان که ما خیلی بچه تر بودیم در گرگان که به زور آشغال دم در میذاشتیم، بچه های همسن و سال ما گله رو با اون عظمت می‌بردن چند کیلومتر برتر چرا و برمیگردن. خب اینا وقتی بزرگتر می‌شدن بچه‌های بسیار مسئولیت پذیرتری از بچه‌های شهر بودن. من وقتی میرفتیم اونا خواستن ما رو اذیت کنن، به ما گفتن شهری شله، البته به اون لهجه شهری شله، و اعصاب من خود شهری شله تیکه می اومدم. اتلک می گفتن که شما بچه شهری هستی که شله ولی ما هم که قبیم. البته راست می گفتن، بچهای روستا جور دیگه ای با طبیعت تعامل کردن. و یعقوب یه چنین آدمه. پس ما یک خانواده رو در همون یک دعای اول می بینیم که یه بچه مفخور تنپرور لومپن اینا داره که همش در صحرا دنبال عشق و حال و شکار و تفنن و اینا بی مسئولیت، و از طرف دیگه یه برادر دیگه ای رو میبینید که بسیار مسئوله، تامه در عربی، کامله، بی عیب و نقص، آدم درست کاره، بچه خوبیه. حالا درست اشتباهاتی هم جوونه دیگه، هنوز که اونقدر خدا رو نمیشناسه، ولی خدا او رو میشناسه و میدونه چرا او رو به این جهان فرستاده. ولی از اون طرف میخوانیم که میگه که اسحاق عیسی رو بیشتر دوست می داشت. همچنین که هی میریم تو متن، دقت بیشتر شما رو میطلبه و من میخوام یه چیزی رو باز برای شما تبیین کنم. اینجا میگه اسحاق عیسی رو بیشتر دوست می داشت و از اون طرف ربکا یعقوب رو. یعنی یه خانواده ای هست که درش میبینی اینجا یارکشی رو، جانبداری رو، عشقای تبعیزی رو، اینه دوست داره، اونو دوست داره. وقتی متن رو میخونیم تصور میکنیم که چون از شکار عیسی میخوره، یعنی چون فقط به این دلیل که اون برای شکار میاره عیسی رو دوست میداره. درسته این شکار در عبری جالب بود، همون سید خود ماست که در فارسی میگیم، ولی سید اینجوری تلفظ میشه. من فکر کنم اسحاق مسلمان بوده، سیدا رو دوست داشته، بعید نیست شاید اینجوری بوده ها. گوشت آهو ترجمه میشه در، یعنی فقط به خاطر اینکه گوشت آهو رو دوست می‌داشته عیسی رو دوست می‌داشته. ولی در فصل‌های بعدی سرنخ‌های دیگه این متن به ما میده و اون این هست که در فصل 27 وقتی اون داستان یعقوب رو می‌خونیم که به کمک ربکا میره اون برکت رو از اسحاق بگیره، ربکا بهش چی میگه؟ میگه برو و اون غذایی که او دوست داره که به خاطر همون غذا عیسی رو به صحرا فرستاده رو من براش درست می‌کنم. و به نظر میرسه آن غذایی که ربکا درست میکنه و جلوی اسحاق میذاره، تفاوت میان این دو گوشتی که مورد نظر، گوشت آهو، گوشت بزغاله چاقی که از تو گله آورده، متوجه نمیشه. پس اگر تفاوتی در این غذایی که جلوی اون میگذاره نیست، چیه که به چه دلیله که اسحاق یعقوب عیسی رو بیشتر دوست، چرا باید بیشتر دوستش بشه؟ البته این دوست داشتن، این دوست داشتن محبت واقعی نیست، این یه خیانته که باعث میشه که عیسی در همون نادانی و بچه در این نادانی های خودش باقی بمانه. هر جا ادعای محبت هست و شما حرکت رو به جلوی تغییر نمیبینی، درش بیدار کردن نیست، درش هوشیار کردن نیست، تأدیب و متنبه شدن نیست، تنبیه به معنی آگاه شدن نیست. من اینو تو رابطه خودم با خدا که همیشه به من تافلاو میده اینو متوجه شدم که خیلی با من سخت گیری میکنه که هرگاه چیز میکنم یه مرتبه چیزی میاد که متوجه میشم سفت و سخت مثل یک دیوار بتونی جلوم وایسه و میفهمم اینو از محبتش این کارو میکنه. و اگر جای ادعایی که محبت هست، هر جا در کانون خانواده هست، در هر روابطی که هست، کلیسایی، رابطه شبان و اعضا، رابطه دیگران با هم زناشویی، هر جا هست کسی میگه ادعای محبت داره و یک حرکت از نقطه الف به ب نیست، یعنی شما یک تغییر رو نمیتونی اندازه گیری بکنی، همش حرفه، همش اتلاف وقت، یک تعریف و تصور اشتباهی، تعبیر اشتباهی از محبت هست. درسته؟ بنابراین این میگه که خیلی ایشون رو دوست می‌داشت. ولی اون رفتارهای عیسی رو که جلوتر میخوانیم، چه محبتی که آدم رو عوض نمیکنه؟ محبت خدا ما رو عوض میکنه. محبت یک پدر در خانواده باید بچه ها رو عوض کنه، باید اونا رو بهتر کنه، باید تأدیبشون کنه، باید تنبیهشون کنه، باید آگاهشون کنه، همین باید باشه. و فقط گلم نازم که نیست. چیه اینجا؟ چه حکایتیست که کلام خدا داره صحبت میکنه؟ این ریشه این دوست داشتنه. من چند تا ادعا میکنم، چند تا تعریف میکنم، بعد پشتبندش تبیین میکنم. ریشه این دوست داشتن اسحاق برمیگرده به این واقعیت که عیسی اساساً یه بچه خرابکار، مشکل ساز، پرابلم چایلد یاغی خانواده است. خب ریشه دوست داشتن اسحاق در خرابکاری اونه. من میخوام برم به اون سمت که این آدم بیمسئولیتی که میخواست همش پی تفریحات خودش باشه، طغیانگر، ریبلیس، نمیشه جمعش کرد، فرزند آسی خانواده است، اصلا انگار به نظر میسه در دی ان ای این بچه اطاعت متاعت خبری نیست در عیسی، که هر اون چیزی که پدر مادرش میگن نقطه مقابلشو انجام میده و جلوتر میخوانید که میگه رفت با دو تا دختران بیگانه ازدواج کرد، که کلام خدا میگه زندگی رو بر ربکا و اسحاق جهنم کرده بود. و بعد ها که ربکا با یعقوب یه جا داره درد و دل میکنه، میگه به خاطر زنایی که این گرفته من دیگه از زندگی سیر شدم. یعنی ببین دیگه مادر به یعقوب این رو میگه. بعد یه همچین بچه‌ای که مثلا بهش میگه چپ برو راست میره، بشین پا میشه، پاشو میشینه، نرو بیرون میره، هر چی بهش میگه نمیشه این بچه رو جمع کردن. پیدا کردن یه همچین نمونه هایی در خانواده های خودمون هم داشتم فکر میکردم، و در بستگان و نزدیکان خیلی کار سختی نیست. همیشه توش یه دونه یعقوب هست، توش یه دونه عیسو 100% هست، مخصوصا در میان ایرانی ها عیسوش اطمینان بیشتره از یعقوب. و به خاطر همین که گفتم، همین شخصیت عیسو هست که اسحاق تاییدش میکنه، مثلا بهش محبت میکنه. چطور میشه بچه یاغی رو تایید کرد؟ اما بحث من محبت، چطور میشه تاییدش کرد که حالا لفظ او رو خیلی بیشتر دوست میداشت و روش میذاریم؟ ببین من میتونم به شما بگم، ازم نپرسین از کجا میدنم، میدنم. میتونم به شما بگم که فضای ملتهب یک خانه ای که یک خانواده ای که یک فرزند طغیانگره، من تفسیر خودم رو بار نمی کنم روی این متن. آنچه که ما امروز از خانواده های متلاشی بچه یاغی داره میدانیم، میتونیم الگوش و پترناشون در همه خانواده ها از ابتدای تاریخ تا به امروز یکسانه، برای اینکه در زیر آسمان چیز جدیدی وجود نداره. پدر مادرها به شیوه های گذشته اشتباه عمل میکنن، هنوزم اگه همون اشتباه رو بکنن همون جواب ها رو میده. متوجهید؟ حالا میریم جلو. و فضا و داینامیک و فضای ملتهب عمومی چنین خانواده هایی که درش یه بچه طغیانگر هست اینه که در هر خانواده‌ای که دست کم یک بچه یاغی داره، شما همیشه میبینید که تقریبا همیشه که یکی از والدین طرف این بچه رو میگیره و جانبداری او رو میکنه. من مطمئنم تو خودتون یاد داشتید یا میتونید تایید بکنید که چنین چیزی هست. من خودم میتونم تایید بکنم. خب یعنی اون فیوریتیزم رو بازی میکنن در طرف این بچه رو میگه. یعنی در چنین خانواده‌ای همیشه یه همچین پترن و تمپلت و قالب و الگوی رو میشه پیدا کرد، و بدونیم که متوجهش باشه. و اگر بگید انکار میکنه، نه اصلا اینجوری نیست، ولی دقیقا همینه که من میگمه. یعنی اصلا بی برو برگشت همینطوری. و اینم یک دلیل روانی داره که ما اینو کاملا امروز این رو میشناسیم. و چیزی هست تحت عنوان پراکسیس. ببینید پرینسیپل چی میگه؟ پراکسیس پرینسیپل، اصل پراکسیس، نحوه برخورد ما با دیگران بر احساسی که نسبت به آنها خواهیم داشت تأثیر میگذارد. میتونید با هم بخونین؟ نحوه برخورد ما با دیگران بر احساسی که نسبت به آنها خواهیم داشت تأثیر میگذارد. پراکسیس پرینسیپل، درسته؟ اصل پراکسیس که چیه؟ به خاطر اصلا وجود همین اصله. حالا میتونه برای کسی درست کار کنه، میتونه برای کسی اشتباه. توضیح میدم، به خاطر وجود همین اصل هست که مسیح میگه برای دشمنان خودتون، کسانی که به شما بدی کردن، محبت کنید. برای کسایی که به شما هم جفا رساندن دعای خیر بکنید، چون خدا میدانه که با رفتار درست در رابطه با دیگران، نحوه برخورد درست با دیگران بر احساسی که نسبت به اونها خواهیم داشت تأثیر میگذاره. و وقتی که ما این کار رو میکنیم، برای کسی که ما تلخی کرده و لطمه زده و رفته و دشمنی کرده غیره، باعث میشه اون تلخی ها برن کنار، شاید بتونید به یه قضاوت بهتر بید. یعنی پازیتیف هست اون چیزی که داره، این اصل اینجا درست کار میکنه. اینو تعمیم بدید به زندگی زناشویی. وقتی که شوهری که با همسرش با عشق با رفتار عاشقانه برخورد نمیکنه، به مرور از احساس عاشقانه نسبت به اون همسر توهی میشه. یعنی چیز خیلی، چرا؟ اصل پراکسیس. اصل پراکسیسه که توضیح میده که چرا در هر خانواده‌ای که یک فرزند یاغی وجود داره، همیشه یکی از والدین هست که رفتار این بچه رو تایید میکنه بدونی که متوجهش باشه. حالا دلیلش چیه؟ ببینید، وقتی اسحاق و ربکا از اون بچگی با این رفتارهای عیسو به مشکل بر می‌خوردن، اسحاق کاری می‌کرده که همیشه پدرهایی در چنین خانواده‌هایی در شرایط مشابه اون کار می‌کنن، و اون این هست که برای رفتارهای نامناسب اون بچه شروع می‌کنی بهانه تراشی کردن، براش بهانه جویی کردن، دلیل جویی کردن. اینا دو تا پسر داشتن، یکی مرد آرام و چادرنشین بود که معنیش رو توضیح دادیم، مرد بسیار پسر گلی بود، کاراشو وظایفش رو درست انجام می‌داد، از لحاظ جسمانی و روحانی مسئولیت پذیر بود. ولی در نقطه مقابلش ما عیسو رو داریم که از بچگی وقتی شروع می‌کنه به کارهای بی‌مسئولیت بازی،
اسحاق برای رفتارهای او، یعنی این قالب کلی چنین خانواده هایی هست که تهش میرسه به این آیات که برای رفتارهای ایسو بهانه تراشی کردن، انیبلر، دامن زدن به این رفتارهای اشتباه، که این رفتارها رو عمیق‌تر میکنه در این بچه ها. و وقتی این بچه ها بزرگتر میشن، پدر یا مادری که این کار کرده وقتی نگاه میکنه میفهمه که این محصول بهانه تراشی های من بوده که جلوی این بچه رو تربیت درست نکنه، و از آنچه که میبینه، احساسی که نسبت به آنچه که میبینه احساس خوبی نداره، و بعد یه احساس گناه هم داره که محصول کارهای منه. پس چه کار میکنه؟ سعی میکنه با برخوردشو که عوض میکنه احساس بهتری نسبت به اون بچه پیدا بکنه، و بعد نهایتاً این محبت‌های تبعیض آمیزی که دوچارش میشه. یعنی چی؟ به عنوان یعنی به عبارت دیگه این هست که یک استانداردی رو پدر در این خانواده گذاشته، بچه خیلی خوبی داره، شاید اینم بتونی تایید کنی که همیشه به اون بچه خوب میگه تو بیشتر میفهمی، تو درستی، باید این استاندارد رو نگه داری، تو خطا نکنی، فلان فلان، ولی وقتی به اون بچه یاغی طغیانگر میرسه، همون نسبت به همون استاندارد اون بچه رو در واقع جوابگو نگر نمیداری. و این قالبی است که در همه خانواده هایی که دست کم یک بچه طغیانگر ربلیس دارن میشه گفت که مشترکی، که نتونستن چنین بچه یاغی رو، غیر ممکن نیست مدیریت و تربیت این بچه، سخت‌تر از شرایطی که بچه های سر به راه آرام داری، ولی وقتی نتونی درست این بچه رو مدیریت بکنی، در اون هفکو که هستیم امروز راجع به خانواده بیشتر فکر بکنید. چرا به اونجا میرسه؟ به خاطر اینکه انقدر این بچه از خودش یاغیگری و طغیان و بی‌اطاعتی و غیره و غیره نشان داده که پدر مادر گیوین میکنن، تسلیم میشن و به اونها میقبولانه که این بچه هرگز دیگه طبق اون استانداردها نمیتونه طبق اون استانداردها زندگی بکنه. بعد شماره دو اینه که نزاع و دردسرهایی که تا به اینجای کار تولید کرده دیگه اونها رو خسته میکنه، و نتیجتا آدمی مثل اسحاق دیگه ول میکنه، میذاره هر کاری که این بچه دوست داره برای خودش بکنه، و برای اون این دیسیپلین اونجا چیزا که رو این شاخی که ساخته کار نمیکنه، گفت بنابراین سعی میکنه آنچه که میبینه که آزار دهنده است با تغییر دادن نحوه برخوردش احساس خودش رو نسبت به اون بچه عوض بکنه. و شما برای اینکه برخورد درست با بچه بکنید دلیل لازم داری، بنابراین میگردی اون کوچکترین چیز مثبتی که میتونی در این بچه پیدا کنی که تشویق کنی رو دنبال اون میگردی، و تنها کاری که این بچه یاغی طغیانگر مفخور بی مسئولیت لومپن بلد انجام بده اینه که بره در صحرا اونجا برای خودش بشینه، شکارگر ماهری هست که صحرا رو دوست می‌داشت، که گوشت آهو بزنه، با بچه‌ها برن جنگل، با عرق بغل آتیش خیلی می‌چسبه. ما نخوردیم دونه گندم، دیدیم دست مردم. پس اسحاق چیکار می‌کنه؟ اون اتوریته و سر خانه کاری می‌کنه که پدرها در خانواده‌های این چنینی می‌کنن، که دست کم یک فرزند یاغی پسر داره، متمرکز میشه برای آن یک چیز مثبت، بعد اون آفرین آفرینای بیهوده که در باب این که اگر کسی با شما دشمنی کرده، بدی کرده، اون اصل پراکسیس درست عمل میکنه، به مرور نحوه برخورد شما، احساس شما رو نسبت به شخص عوض میکنه، شاید در قضاوتایی که داشتید عوض میکنه، لااقل از تلخی ها آزاد میشید و غیره، کمک میکنه. ولی در باب کسی که از اون ابتدا شخصیتش درست مدیریت نشده، این اصل پراکسیس به نظر میسه انقدر آفرین آفرین گفته، به مرور خودش باور میکنه که بابا چه پسر شکارچی بسیار ماهری هم داره، پسر میری شکار میکنی، ما هم دریابی گوشتم برای ما بردار بیار. یعنی یه چیزیست که به ضد در واقع اسحاق اینجا عمل میکنه. یعنی میخوام چی رو ببینید؟ ببینید که یعقوب در چنین فضایی پا گرفته. دلیلی که آیات بعدی پشتبندش میاد، باید ما این پیشینه رو بدانیم که در چه فضایی داره بزرگ میشه. در چنین فضایی انقدر این انرژی و تمرکز خانواده بر اون یک بچه خرابکار هست که فرزندان خوب یا فرزند خوب دیگر این وسط نادیده گرفته میشن، فراموش میشن، له میشن. و دکترای روان شناسی احتیاج نیست، اگه یه ذره گوش بدین لازم نیست $250 ساعتی به روانشناس بدید، میشه با تحلیل زندگی های خودمون و با کسانی که دور و بر ما موندن دقت کنید، کاملا این درس های عبرت از توش در میاد که نمونه هاش رو تو زندگی یعقوب هم میتونیم ببینیم. اون اصل پراکسیس اینجا میبینید چطور به اون جانبداری و یارکشی تو خانه اینها منتهی شده. یکی اینو دوست داره، یکی اونو دوست داره. پر واضحه که ربکا موافق نیست با نحوی که اسحاق داره تربیت عیسو رو جلو میبره و به نظر میرسه که هر موقع، یعنی میتونیم حدس بزنیم، خسته از این رفتارهای عیسو به پدرش اسحاق رفته شکایت کرده دیگه. اونم میگه هانی من دیگه هر کاری از دستم برمیومد کردم، بیا حالا مثلا تشویقش کنیم. درسته این تشویقای الکی و این عجز در تربیت صحیح باعث میشه که هندوانهای تقلبی بدی زیر بغل آدم ها. و این فقط معطوف به خانواده نیست، حتی به خانواده بزرگتر در کلیسا هم میتونه مربوط بشه. یعنی با تشویقای تقلبی به مرور شما احساس بهتری با اون آدمی که مشکل داره و شخصیت ناجوری داره پیدا میکنی، ولی کسی که شما در مقابل مدیریتش، در مقابل پدری کردن براش، شبانی کردن براش مسئولی، عملا چیزی در او عوض نشده. و بعد برای اینکه یک بچه مسئولیت پذیر خوبی مثل یعقوب در این خانه فراموش نشه، له نشه، معلوم که باید ربکا بیاد وسط میدان و جانب او رو بگیره. پس جدایی میان پدر مادر و عدم اتحاد در تربیت فرزندان، میبینید چقدر گنجینه و مخزنه در واقع تربیت فرزند و نحوه اداره خانواده هست. یعنی میتونیم اینا رو حدس بزنیم، میتونیم. و نکته دیگه اینه که ببین با خانواده های متلاشی خدا با جهان کار کرده و از تو دلش نجات دهنده را آورده و ماها رو نجات داده. آدم ها پرفکت نبودن، خدا در همین جهانی که پرفکت نیست بهترین کار رو کرده، کارهای درخشان کرده. آمین. و پس بنابراین اگر با خانواده‌ای روبرو میشید و این جبهه بندی ها و این دسته بندی ها، این یارکشی ها رو میبینید، شک نکنید دست کم یک بچه یاغی در آن خانواده داره زندگی میکنه، که اتحاد شیطان، اتحاد پدر مادر از طریق همون عدم تربیت درست، اتحاد پدر مادر رو دزدیده و خراب کرده. اونجا اتحاد نیست. جایی که اتحاد نباشه شما 100% باید منتظر خرابی باشید در هر مجموعه، در هر گروه دوستان، رابطه است، کار، هر جا که هست باید منتظر قدم های بعدی باشی، چون این اولین اون هدفی است که شیطان دنبالش. و در مورد بچه‌ها امثال یه آیه هست، الان خاطرم نیست ولی مضمونش اینجوری که اصلا ذاتن چیزای بد توشونه و پدر مادر باید اون تأدیب کنن، این رو تصحیح کنن، بیارن تو مسیر درست. و اگر نمیتونیم و اگر اتحاد رو اینجوری از دست میدیم، نمیدونم چه آینده‌ای در انتظار فرزندان است. و بعد در ادامه میخوانیم، اینو میخوانیم که میگه یک روز، حالا جالب میشه داستان، که یعقوب داشت آش قرمزی میپخت، بعد عیسی از اون عشق و حالش، حالا چند روزی رفته بود دیگه انقدر نشسته اونجا نتونسته بزنه، دیگه گرسنگی داره میمیره، برمیگرده و خونه و گرسنه است. و اینه که میگم که اگر همه زندگی ما بر این بنا شده که دنبال یه شکار، یه فرصتی هستیم، اگر انشالله پا بده و اگر نده هیچی به هیچی دست خالی، میتونه همین روی کرد یه روزی دست ما رو بذاره تو حنا و ما رو به جایی برسونه که برای رفع کوچکترین نیازهای جسمانی، بزرگترین و ارزشمندترین و مهمترین داشته های روحانی خودمون رو قربانی بکنیم. درسته؟ بنابراین جوری زندگی عوضی که بنشینیم، زیربنایی برای زندگی برنامه داشته باشیم، زحمت بکشیم، چالش هاشو بپذیریم، غیر غیره، فقط یه جایی بشینیم ساعت های طولانی بره، حالا یه فرصتی بیاد ببینیم، اونم از سر اشغال و تفنن، اگر شد نه، اگر نشد هستن دیگه، خودم میندازم یه طرفی قش میکنم. درسته؟ یعقوب این کارو نمیکرد و با این فضا میاد و میگه که از اون آش قرمز به من بده. و میگه به همین دلیل به او ادوم میگن، که درسته که او سرخفام بود، سرخپوست بود وقتی به دنیا آمد، انقدر بدنش مو داشت، اسمش رو گذاشتن عیسو به معنی پشمالو، ولی به خاطر این مسئله آش قرمز به او ادوم هم میگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه این مسئله فروش، یعنی داستان فروش نخست‌سادگی، بعدها که او ادوم، پدر ادومیان دیگه، عیسو پدر ادومیان میشه، در میگن آقا پدر این قوم کسی بود که نخست‌سادگی، یعنی به خاطر همیشه شهرت، به خاطر کارهای خوب نیست که آدم ها انجام میدن، به خاطر نادانی و جهل، به خاطر ابلهانه کار کردن، نام آدم ممکنه در جهان به عنوان یک ابله، به عنوان یک دیوانه، به خاطر کسی که چیز ارزشمندی رو اینجوری به حراج گذاشته مشهور بشه. و این دو از بچگی رقیب همدیگه بودند و از زمانی که در رحم مادر بودند، کلام خدا اونجا میگه. و یعقوب اساسا اینجوری سیمپیچی شده که هر چیزی رو اینجوری راحت نمیده بره، پاشنه رو گیر ما نمیذاریم بری. بنابراین وقتی میاد بهش میگه که به من آش بده، روی کرده او، روحیه او، اتیتود او در برابر عیسی، در برابر این برادر، اینه که معلومه که شما باید گرسنه باشی، منم که در این منزل نشستم دارم به پدر مادر و کار و غیره رسیدگی میکنم، کمک میکنم، کارهای منزل رو انجام میدم، دارم حتی سازوکارهای این فامیلی بیزنس رو، این بیزنس خانوادگی رو، دامداری و غیره رو یاد میگیرم، و تو رفتی دنبال تفریحات خودت، بالاخره یک نفر باید در این خانه یک مرد باشه که این چیزها رو یاد بگیره، و تو رفتی برای فقط دنبال شکار و عشق و حال خودت و برمیگردی و گرسنه ای و تو میخوای رهبر بزرگ، این در ذهن او میگذره خانواده باشی بعد از اسحاق که بخواد بره، و بعد تازه فکر کردی الان گرسنه ای، بنده میام خیلی راحت سرو میکنم شما رو. در چنین مدل رابطه های مسئله شیرینگ و سهیم شدن داشته ها نیست، بلکه در رقابت ها باید یه چیزی برای ما بمونه اینجا. یعقوب به این سادگی لتگو نمیکنه، نمیذاره هر چیزی بره. پس نگاه میکنه تو چی داری که بخوای به من بدی، در قبال این آشی که بهت میدم که تو رو که در شرف موت هستی نجات بده، چی داری بدی. و وای بر عیسو که غیر از یه نیزه و کمان هیچی نداره برای گفتن، و اون نگاه میکنم نیزه و اینا که به درد من نمیخوره. چی به این مفاهیم فرق میان قیمت و ارزش رو میفهمه یعقوب، یعنی میدونه چیز دنبال چیز ارزشمنده، نیزه یه قیمتی داره، ولی اون چیزی که ارزش هست ولیو دنبال اونه، و میگه پس تو یک چیزی داری که خودم زحمتی براش نکشیدی ولی چیز ارزشمندیه، و اون نخست سادگیه. چیزهای ارزشمند در اختیار آدم‌های قدردان میمانه و محفوظ میشه. آدم‌هایی که قدر چیزهای گرانبها و ارزشمند زندگیشون رو نمیدانن از کف خواهند داد، اینا همه رو میبازند، باد میاد میبره همه اینها رو، برای اینکه آگاه نبودی چیزهای ارزشمندمو حفظ بکنه. پس میگه نخست‌زادگی تو به من بفروش. حق نخست‌زادگی دو تا چیز رو به شخص میداد. چی بود؟ یک، سهم مضاعف از ارث میداد، و شماره دو، او رو رهبر و سرور و اتوریته خانواده میکرد بعد از مرگ پدر، که او مسئولیت جسمانی و روحانی همه اعضای خانواده، مخصوصا زنانی که ازدواج نکردن، مسئولیت داشت همه این کارا رو انجام بده. به خاطر این اتفاقا سهم بیشتری، یعنی جاب دیسکریپشنش چون بزرگتر بود، حقوق بیشتری در واقع میگرفت. پس میطلبید که انتظار میرفت با همه این مسئولیت‌های سنگین، شخص مسئولیت پذیری این وظیفه رو بخواد به عهده بگیره. به نظر شما عیسو شایسته اون رهبری و حفظ اون امر نخست‌زادگی بود؟ یعنی هرگز نبود. یعنی ایشون یه بچه یاغی بود که بعداً بزرگ شد مرد گنده یاغی. همون الگوها دوباره تکرار شد در اشل‌های بزرگتر. اگر مادر پدرش اذیت می‌کرد، بعداً آدم‌های دیگه رو اذیت می‌کرد. آدم ناتوی بود دیگه، خیلی دلچسبی نبود. و این حق نخست‌زادگی رو پدر خانواده در قوم یهود اجازه داشت. اگر فکر میکرد فرزندش اون نخست‌زاده لیاقت حفظ این و رهبری قوم رو نداره، میتونست از او بگیره و بده به کسی دیگه. و یعقوب به خوبی میدانست که این برادرش فرزند مسئولیت پذیری نیست، طغیانگره، و حتی میدانست پدرم اسحاق اینقدر دیگه چشماش کور شده به خاطر همه اون چیزایی که توضیح دادم، اون عذاب وجدان ها غیره غیره، محفوظ میکنه اون نخست‌زادگی رو برای عیسو. خب، و او عیسو با عملش در واقع ثابت کرد که شایسته نخست‌زادگی. استدلال رو میبینیم، میگه سیستم استدلالش، من الان این فقط نوک دماغ رو دیدن تاق میزنه یک چیز ارزشمند و با یک نیاز ساده جسمانی که نمیمرد از گرسنگی، بالاخره یه غذایی میتونست پیدا بکنه، اینجوری نبود که قحطی اومده که در این خانه بسیار بزرگ. بعد از لومپنی آشو بده ببینیم، مثلا تو که حالا داری آش میپزی، یعنی حتی خودش هم میتونست برای خودش از یکی از این گوسفندان برداره، درست غیر ممکن نبود. ببینید استدلال رو میبینید، در این لحظه من دارم از گرسنگی میبینم نخست‌زادگی کیلو چنده، و نخست‌زادگی رو به همین سادگی میبینی. این که ما این آیه رو میخوانیم که اون میاد میگه یه آش بده، بعد اون میگه نخست‌زادگی تو بده، به همین سادگی نیست. زندگی پشتشه، 20 سال 25 سال اینا با هم زندگی کردن، در لحظات مختلف این برادر رو دیده. ما همیشه فکر میکردیم که یعقوب با تیزبازی مثلا اومد از عیسو اون حق نخست‌زادگی رو با رندی اومد دزدید، ولی یعقوب از نزدیک نزدیک چیزهایی دیده بود و چیزهایی میدانست که من و شما نمیدانستیم. با اون برادر در یک خانه از بچگی با اون زندگی کرده و دیده بود که چقدر پرابلم چایلده، که پدرش با اتوریتی درست نمیتونه اینو جمعش بکنه، بعد همش تشویق و تعریفای الکی که بعد تبدیلش میکنه به یه قولی به نام عیسو، به یک آدم بی مسئولیتی به نام عیسو. درسته؟ و با خودش فکر میکنه، من اتفاقا اینجا او رو تحسین میکنم، آیه کش کامل دوست دارید، خدای در او رو تحسین میکنم. و اون این هست که در واقع یک آینده نگری هست در یعقوب. میگه آقا اگه پدر من که در شرف موت بیفته بمیره، این رهبر ما میشه، همه ما بدبخت میشیم. این بخواد ما رو رهبری بکنه، رهبری روحانی، فرمون کجا میخوایم بریم؟ و چون این رو میدونه، 12 سبت اسرائیل نمیدونم از اینجا میخوام، مسیح موعود میخواد بیاد، نجات دهنده میخواد از طریق این آدم، این آدم بی موالات، بی مسئولیت غیره. و او بعدها میدونید که ادوم، پدر ادومیان میشه و اون اثر تاریک خودش رو تاریخ این ادومیان میگذاره. هر جا میخوری همیشه قوم شکست خورده یا آن ساکسسفول دیفیتت بیچاره ای هستن، به خاطر اینکه پدر کسی دیگه ای سنگ بنای این قوم رو گذاشته بود. اینکه راجع به لعنت های نسلی صحبت کردیم و چیزهایی از این قبیلیتون هست، اینه که همه اینا رو خدا به ربکا گفته بود. یعنی گفت آقا یک نخستادی اونجا در میاد ولی لیاقت نداره. و 100% ربکا این صحبت ها رو به همسرش گفته بود، به اسحاق، که آقا جان من این رو از خدا دارم که این بچه بی‌لیاقته. درسته؟ رفت، کلام خدا میگه خیلی قشنگ، میگه آیه 22 میگه پس رفت تا از خداوند بپرس. آقا این جریان نزا چیه اینجا؟ که آقا یک نفری اونجا هست، ایشون آدم بی‌لیاقتیه. یعنی فحوای کلام خدا این بود و اینو گفت آقا من این از خدا دارم، ولی چه سود وقتی پدر خانواده کسی نیست که باز دوباره خودش میخواد بزنه به خواب و نشنوه. حرف خانوماتونو گوش بدین. پیام این تیکه آیه اینه که حرف خانوماتونو گوش بدید. خدا همسرانتون گذاشته یه چیزایی از خدا بهتون میگن که موهای سرتون در دقیقه 5 سانت بلند میشه. آقایون دست بزنین. البته من در واقع میشه گفت که تمام جلال همه ما و اون کردیت رو واقعا به خدا میدیم که ببین با چه خانوادهایی در همین جهان آشفته بازار ما ورود کرده و چگونه جهان رو مدیریت میکنه و برنامه های خودش رو یکی یکی پیاده میکنه. هرگز اون کلامی که از دهان خدا بیرون آمده و گفته این کارو میکنم امکان نداره خالی برگرده، بی ثمر برگرده. کلام خدا میگه و ببین با همین آدم ها کار کرده. و اگر ما داستان اینها رو میخونیم و در چنین خانواده هایی پا گرفتیم، این گونه اون بچه خوبه بودیم که ما رو ندیدن، ما رو نادیده گرفتن، داشتیم له میشدیم، همه تمرکز و انرژی خانواده سمت یه نفر دیگه بود، ببین با یعقوب چه کار کرد. و میتونه خدا از ما اینجوری استفاده بکنه، چیز عجیب غریبی نیست. میتونه از ما استفاده کنه، ایران رو عوض کنه، اسم شما در تاریخ مسیحیت ایرانی بمانه، به خاطر اینکه فقط میدونید که خدا داره از طریق شما داره این کارا رو میکنه. بعد یه نکته آخر بگم و جمع‌بندی میکنیم و اون این هست، شما وقتی میری آخر کتاب پیدایش این فصل 49 رو اونجا میخوانی، یعقوب این درس مسئله نخست‌زادگی رو به خوبی یاد گرفته. یعنی این مسئله اهمیت نخست‌زادگی رو که چه کسی رهبری این سیستم رو به عهده خواهد گرفت، آن کسی که بعد از مرگ من میخواد باشه کیه. و وقتی بچه هاشو جمع میکنه که آخرین حرف رو بزنه، با روبین که پسر بزرگیشه شروع میکنه و میگه تو الی بلی در مت او حرفا میزنه، ولی میگه تو تا به ابد بزرگ نخواهی ماند، به خاطر اینکه با زن صیغه‌ای من هم بستر شدی، به بستر پدرت بی احترامی کردی. و نخست‌زادگی رو از اون میگیره میده به یوسف. میبینی اون کاملا متوجه هست. اما من با چنین برادری بزرگ شدم و تو یه پسری که پسر منی متاسفانه این کارا رو کردی، من نمیتونم به خاطر دلسوزی برای این قوم، برای آن کاری که خدا میخواد نسلی بکنه، باید آدمهای درست رو سر کار بگذارید. حالا در اون زمان نخست‌زادگیه و یعقوب این درس رو از تو دل رنجهای زندگی با این پدر مادری که جدایی ها بود، درسته؟ یک دلی نبود، عدم اتحاد بود با این برادر، غیر غیره، با همه رنجهایی که در کل این چند فصل میخوانیم که چه سختی هایی کشید غیره، اینو فهمیده بود که باید کسی شایسته اونجا، یوسف شخص دوم مملکت مصر، آدمی که ثابت کرده بود بچه درستیه، او شایستگی داره. که ما باید روی مسئله شایسته سالاری به این معنا تاکید بکنیم که کسانی که ثابت کردن قلب درست با خدا دارن، با بهبه و چهچه های علکی و مثبت اندیشی و علکی حالا یه تشویق بکنیم خوب میشه، گاهی اوقات از توش قولایی در میاد که نمیتونین جمع کنین. مسائل رو ریشه ای حل کنیم، در کانون خانواده است، در کلیسا، در گروه دوستان، در محل کار، هر جا که هستیم، در این هفت کوه، هر جا که هستیم درست مسائل رو حل کنیم. فقط با اینکه یک نمای بیرونی مسیحی که همیشه محبت میکنه، مسیحی که همیشه پوزتیو حرف میزنه، به ریشه مسائل دقت بکنیم که چه چیزی باعث میشه این بچه یاغی رو خدا میتونه کنترل بکنه، خدا میتونه مدیریت بکنه اگر استانداردهای خدا رو پیاده بکنه. من هیچ راه حلی در باب چگونه این کارها رو بکنیم نگفتم، ولی با نور انداختن بر ریشه مشکلات میبینه که در خانواده همین اسحاق که به سر ابراهیمه که پدر قومهای بسیار و پدر ایمانی و همه ما هست، میبینه یک خطای در تربیت فرزندان عیسی اینجوری برای خودش، ولی خداوند نقشه خودش رو با اونهایی که از قبل مقدر کرده جلو میبره. امیدوارم من و شما جزو اون آدم ها باشیم که دائما هوشیار و بیدار این مسیر رو ادامه میدیم. آمین. خیلی ممنون. با هم دیگه دعا بکنیم. تیم پرستش هم اگر دوست دارید تشریف بیارید. خداوند برای وجودت شکرگزاری میکنم، برای اینکه تو عقل کل هستی و بلدی رابطه بین پدیده ها و همه چیز رو در دنیا میبینی. هیچ چیزی از چشمان تو غایب و پنهان نیست، هیچ کسی بلد نیست به تو یاد بده. ما کی هستیم که بخوایم به تو مشاوره بدیم؟ خداوند تو کار خودت رو بلدی، پس ادامه بده به کارت. و ازت تشکر میکنم که حتی با آدمهای ناچیز، خانوادههای درب داغون، آدمهایی که اون وسط له شده بودن، هیچی اونا رو نمیدی، تو بلدی کسانی رو بلند کنی و کارهای خودت رو پیاده کنی. جلال به تو میرسه، نه به اون آدمها. جلال بر نام تو باد که خدای عقل کلی، حکمت آسمانی هستی، مخزن همه حکمت ها هستی. دعا میکنم به نام عیسی مسیح، هر معرفتی که در ما شکل میگیره نحوه درست استفاده از اون معرفت رو به ما بیاموزی. خداوند واقعا، خداوند به همه کسانی که مجرد هستن و ازدواج نکردن، به نام عیسی مسیح رحم کن و گوش های اونها باز، قلب ها باز، که همسری که تو میاری رو انتخاب بکنن. خداوند نرن دنبال انتخاب های خودشون. و به همه پدر مادر های جوان رحم کن به نام عیسی مسیح، به خودم، که پدرهای درستی باشیم در تو. خداوند با حرف های بیهوده، با آفرین به بچه‌ها، با فیگورهای مسیحی بچه‌هامون رو بزرگ نکن، بلکه محکم، متنبه، تعدیب، تافلاف بعضی وقتا خداوند بیستیم و آنچه که درست است و اعتماد میکنیم به تو که آنچه که درست است و تو پیاده خواهی کرد. همه این عزیزان رو، بچه هاشون رو، خانواده هاشون رو، نوه ها، نتیجه ها، ندیده ها، همه رو، نسل های آینده، به نام عیسی مسیح به تو میسپارم. خداوند خون تو بر سر همه ما باشه، بر سر در خانه های همه. دشمن نتونه نگاه چپ به هیچ کدوم از ما بکنه و نمیکنه و هیچ کاری ما رو منصرف نخواهد کرد از اون راهی که درش قدم گذاشتیم و ادامه میدیم. به نام عیسی مسیح برای خداوند زمین ها 1 2 1 2 3 4 همه قلعه ها رو خواهیم گرفت تا همه بدانن، تا نام تو در جهان مشهور بشه خداوند، تا تو معروف بشی، تا همه بفهمن خدایی هست که انسانها رو تبدیل میکنه، انسانها رو عوض میکنه. و خانواده های ما وارد شد، در قلب های ما وارد شد، ما رو عوض کن، بذار خانواده هامون عوض شه، اعضای خانواده ما بتونن شهادت بدن، بگن اگر یک نفر شبیه مسیح میتونست زندگی بکنه، پدر منه، مادر من بود، برادر من بود، خواهر من بود. به نام عیسی مسیح همه این دعاها رو مثل عطری خوشبو نزد تو بلند میکنم. خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم از هر آنچه که در این منزل انجام میشه تو خوشنود باشی، به قوت نام مسیح. آمین.
خودمون رو تسلیم خداوند بکنیم که این پیغامی که حنیف جان دادن در روز زندگی بکنیم. ای خداوند، اعلام میکنیم خیلی جاها خراب کردیم و امروز فرصتی دوباره به ما دادی که اشتباه یعقوب را نکنیم. ای خدا، هللویا. خداوند تسلیم و واقعا تسلیم کامل تو هستیم. می و به دستان خداوند می سپارم. هفته پر از برکت داشته باشید.